بتا هلاک شود دوست در محبت دوست، که زندگانی او در هلاک بودن اوست. مرا جفا و وفای تو پیش یکسان است، که هرچه دوست پسندد به جای دوست نکوست. مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است، دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست. هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست، علی الخصوص که از دست یار زیبا خوست. دلم ز دست به در برد سرو بالایی، خلاف عادت آن سروها که بر لب جوست. به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست. چو گوی در همه عالم به جان بگردیدم، ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست. جماعتی به همین آب چشم بیرونی نظر کنند و ندانند کآتشم در توست. ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد، مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. خب، اینم غزل زیباییه. بتا یعنی بگذار تا. برخی گفتن که این مخفف بهل تا هست، یعنی رها کن تا، و برخی هم اونو از مصدر بتاییدن میدونن به معنی بگذاشتن. میگه بگذار که دوست در محبت دوست هلاک بشه، چون فقط در این حالته که عاشق میتونه زنده باشه و میتونه برای همیشه جاوید باشه. این یک مفهومیه که خیلی توی ادبیات بهش پرداخته شده و من میخوام چند نمونه از اون رو براتون بخونم. خود سعدی توی بوستان باب سوم میگه: بسوزاندم هر شبی آتشش، سحر زنده گردم به بوی خوشش. اگر میرم امروز در کوی دوست، قیامت زنم خیمه پهلوی دوست. مده تا توانی در این جنگ پشت، که زنده است سعدی که عشقش بکشت. یا با سعدی میگه: زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کوی یار. یا مولانا میگه: آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. و حافظم اعتقاد داره که اگر کسی به عشق زنده نشه، یعنی عاشق نباشه، میشه بدون اینکه اون فرد به ظاهر مرده باشه برش نماز میت ادا کرد. میگه هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. حالا این مردن، همونطور که توی غزلهای قبلی راجبش توضیح دادم، به معنی کشته شدن ظاهری نیست، یعنی اینکه فرد از اون تعلقاتش، از اون وابستگیهاش، از خودی خودش خالی بشه، وگرنه به این معنی نیست که کسی خودش رو در ظاهر بکشه و بگه که خب من میخوام به دوست بپیوندم. خب، مرا جفا و وفای تو پیش یکسان است، که هرچه دوست پسندد به جای دوست نکوست. اینم از اون مضامینیه که سعدی خیلی بهش پرداخته. میگه برای من فرقی نمی کنه که تو به من جفا بکنی یا وفا بکنی، چون هرچی که دوست به آدم انجام بده اون نکوه، اون خوبه و خواستنیه. جای دیگه میگه: مرا به هرچه کنی دل نخواهی آزردن، که هرچه دوست پسندد به جای دوست رواست. که میبینید عیناً همین مصرع دومه، ولی با یک قافیه متفاوت در غزل دیگر. یا جای دیگه ای میگه: قادری بر هر چه میخواهی مگر آزار من، زان که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست. مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است، مادر روزگار من و عشق من به تو رو در یک شکم زاییده. ما با هم دیگه خلق شدیم، از وقتی که من به دنیا آمدم عاشق تو بودم. دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست. همونطوری که میگن فلانی و فلانی مثل دو روح در یک بدن میمونن، اینقدر که به هم نزدیکن و شبیه به همن، و دو مغز که در یک پوست قرار داره. خیلی هم بیت زیباست: مرا و عشق تو گیتی به یک شکم زاده است، دو روح در بدنی چون دو مغز در یک پوست. هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست، علل خصوص که از دست یار زیبا خوست. هر آنچه که بر سر آزادگان که مساوی با عاشقان هست بره، این زیباست. مخصوصا وقتی که یک یار زیبا خویی یعنی زیبا رفتاری این کار رو با آدم انجام بده. پس میگه هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هر کاری هم تو بکنی حتما اون خوبه واسه ما. آزادگان رو به معنی وارستگان و انسانهای آزاد از بند دلبستگی های دنیاوی هم معنی کردن. و خود سعدی جای دیگه میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم. دقیقا در بند عشق بودن رو مساوی با آزادی میدونه سعدی. حالا چرا همچین نگاهی رو داره؟ چون وقتی که کسی عاشق میشه تمامی تمرکزش معطوف یک چیز میشه و از همه چیز دیگه‌ای فارغ میشه به نوعی. به خاطر همین بهش میگن آزاده یا آزاد. یه جایی که سعدی میگه غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. خب دلم ز دست به در برد سرو بالایی، خلاف عادت آن سروها که بر لب جوست. یه سرو بلند بالایی دل من رو برده که متفاوت با اون سروهایی که لب جو هست معمولا. میخواد بگه که یار من از لحاظ زیبایی و اون قد بلندی و همه اون ویژگی هایی که یک معشوق بلند قد داره خیلی فراتر از سروه. به عبارتی داره با تشبیه مزمر معشوقش رو به سرو برتری میده. یه جای دیگه میگه پای سرو بوستانی در گل است، سرو ما را پای معنی در دل است. به خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش گرفته بودم و دستم هنوز قالیه بوست. خب خیلی وقتا عاشق حاضره که بخوابه و در خواب معشوق رو ببینه. میگه من دیشب اون رو در خواب دیدمش که گیسوش رو گرفته بودم و از این خواب خوشی که دیدم هنوز دست من بوی عطر میده، بوی قالیه میده. قدیم برای اینکه زلف رو خوشبو بکنن از موادی از جمله قالیه و مشک استفاده میکردن. قالیه هم یه عطری بود که از چند تا ماده دیگه مثل مشک و عنبر که به رنگ سیاه هم هست تشکیل میشد و موی سر و صورت رو با اون رنگ میکردن و در این حال مو هم خوشبو میشد. میگه حالا من با تصور این که معشوق رو دیدم و زلفش رو گرفتم دستم هنوز خوشبوه. و خب زلف معشوق رو گرفتن به معنی کنایه به وصال رسیدن هم هست دیگه. شما زمانی میتونی زلف کسی رو بهش دست بزنی که در کنار تو باشه، در آغوش تو باشه. این کلمه هم زلفین هست. توی لغتنامه ده خدا اومده که این کلمه زلفین یا زرفینه که یک حلقه‌ای بوده که در قدیم بر چارچوب در و صندوق می‌بستن و چفت یا زنجیر رو درون می‌انداختن و بعداً در معنای مجازی به معنی حلقه زلف معشوق و گیسو به کار رفته. و برخلاف چیزی که شاید به ظاهر کلمه بخوره این کلمه تثنیه زلف نیست، چون که در عربی قدیم هم کلمه زلف نیست، بلکه این کلمه به عربی وارد شده، اصطلاحاً معرب است. چو گوی در همه عالم به جان بگردیدم، ز دست عشقش و چوگان هنوز در پی گوست. میگه من مثل یک گوی در حلقه چوگان یار سراسر جهان را گشتم، به عبارتی آواره شدم، اما چوگان عشق معشوق همچنان در پی منه و من که گوی هستم اسیر این چوگانم و از عشقش رهایی ندارم. این رو به نقل از آقای برگنیسی گفتم. برخی دیگه هم از جمله خانوم نیازکار این رو به یه شکل دیگه ای معنی کردن. گفتن که من همانند گویی که سرگشته ی حلقه چوگانه از آشفتگی حاصل از عشق او در تمام جهان سرگردان و حیران گشتم و هنوز نیز مانند چوگانی که به دنبال گوی است به دنبال عشق او می کردم. با این معنی دوم انگار یک بار گوی میشه عاشق ولی بار دیگه عاشق میشه چوگان که در پی گوی عشق میگرده. هر دو رو میتونیم در نظر بگیریم. آقای خطیب رهبر هم برای این بیت نوشتن که در نسخه بدل به جان بگردیدم به جاش اومده به سر بگردیدم. چو گوی در همه عالم به سر بگردیدم که خب تناسب بهتری داره. و خانوم فرهنیازکار هم اینو آوردن ولی حالا اینجا ذکر منبعی هم نکردن. جماعتی به همین آب چشم بیرونی نظر کنند و ندانند کاتش هم در توست. یه جماعتی هم هستن، افرادی هم هستن که دائما در حال ملامت منن و فقط این آب چشم رو میره و نمیدونن که این آب ناشی از یه آتش عشقیه که در درون منه و من رو به گریه میاندازه. خب قدیما فکر میکردن که عشق از بخارات دل بیرون میاد و اگر این بخارات خیلی زیاد باشه با خون دل مخلوط میشه و عشق خونین میشه. حالا اینجا به هر حال داره میگه که این ظاهر ماجرا که یه عشقی هست از یک باطن پرسوزی داره خبر میده. در توست هم یعنی در داخل هست. ندانند کاتش هم در توست، در داخل من آتش هست. ز دوست هر که تو بینی مراد خود خواهد، مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست. این بیتم خیلی قشنگه واقعا. شبیه اونایی که میگن هنر برای هنر، به نوعی انگار اینجا سعدی داره با یه زبون دیگه این رو میگه. یعنی عشق ورزی رو فقط برای عشق ورزی میخواد. میگه هر چی که تو بخوای، مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست. تو هنر هم همینه، یعنی اینکه یه کسی هنرمند میخواد بشه به دلیلی، مثلا به شهرت برسه، میخواد کسب مقام بکنه، پولی به دست بیاره که لزوما هم اینو بد نیست، میتونه یه انگیزه ای باشه. ولی خب اینکه یک فردی هنر رو به خاطر خود هنر بخواد، یک فیلمی رو از آقای علی اکبر صنعتی میدیدم، استاد بزرگ مجسمه سازی، میگفتن که مزد هنر در خود هنره. اون عوالمی که هنرمند با هنر داره باعث میشه که آدم مزدش رو از اون بگیره و دیگه چیز دیگه ای نیاز نیست که بیرون از اون طلب بکنه. اینا البته به این معنی نیست که هنرمند نباید ارتزاق بکنه از کارش. موضوع اینه که همه چی براش به دست آوردن اون مال و شهرت نباشه، در کنار اون هنری که داره به اونها هم میرسه دیگه. اینو دکتر قمشه‌ای میگفت، میگه مثل اون کاهویونجیه که تو باید به اسبت بدی. اصل ماجرا اون نیست، اون کاهویونجه فرعشه که به هر حال باید بدی برای اینکه اون اسب حرکت بکنه. حالا اینجا سعدی میگه هر کسی رو که میبینی به یه دلیلی دنبال عشق و دوست میگرده، ولی مراد خاطر سعدی مراد خاطر اوست. هر چی که او بخواد من همونو میخوام. یه جای دیگه ای سعدی میگه درد دل دوستان گر تو پسندی رواست، هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست.